الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق در فروعات مسئله 50. ابتدای مسئله این بود که اگر شک در وجود حاجب باشد قبل از وضوع یا در اثنا وجب الفحص، اینو شرح دادیم و تکرار نکنیم. فرع دیگر در همین مسئله 50، و این شک بعد الفراغ فی انه کان موجودا ام لا بنا على عدمه و یصح وضوءه. می فرماید که اگر کسی بعد از فراغ از وضوء شک کند که اون حاجب موجود بوده است در حال وضوء یا موجود نبوده، بنا على عدمه، بنابراین در اینجا قاعده فراغ جاری می شود بلا شبهتن، جزء موارد قاعده فراغ است که مکلف وضوش را گرفت بعد از وضو شک بکند که حاجبی در اعضای وضو وجود داشت یا نداشت که شک در صحت می شود، اما شک در وجود نیست، وجود وضو مسلم است و وجود افعال وضو مسلم است، شک در صحت می شود. صحت که یعنی اگر حاجب وجود داشت وضو صحیح نبوده، اگر حاجب وجود نداشت وضو صحیح بوده. شک در صحت بعد از فراغ مورد قاعده فراغ هست، اما شک در اصل وجود مورد قاعده تجاوز می شود که قاعده تجاوز در وضوع بر اساس نص خاص جاری نیست. و یصح وضوءه در این فرض که بعد الفراغ شک کرده است در وجود حاجب اعتنا نکند، یصح وضوءه. و کذا فرع دیگر، و کذا یعنی حمل و صحت می شود که اذا تیقن انه کان موجودا و شک فی انه ازاله او اوصل الماء تحته ام لا. این فرع نسبتاً قابل توجهی هست که کمی پیچ دارد. همینطور است، یعنی قاعده فراغ جاری می شود. سید می فرماید که اگر یقین بکند مکلف انهو این که آن حاجب موجود بوده، مثلا چیزی رو دستش بوده که عضو وضو بوده که مانع از وصول آب می شده، تیقن انه کان موجودا و شک فی انه ازاله او اوصل الماء تحته، شک بکند که اون حاجب رو ازاله کرد یا آب و زیر اون حاجب رسوند یا نرسوند. در این صورت هم می فرماید که حکم چیه؟ قاعده فراغ جاری می شود. این فرع و آقای باقری هم گوش بدهد که کمی محل بحث ایشان هم استاد و هم منبریه و هم مسئله میگه چند بعدیه. خدا میده برای بعضی ها دیگه، پدر مستفید، پسر مستفید، خدا حفظش رو حفظ کنه. یک کسی در وقتی در نجف بود، آقای خویی بود و پدرش هم از علما بود، ولی بسیار هیکل خوب اجتهادی مرجعیت داشت، آقای سید علی اکبر خویی. یه فردی آمد دید که آقای خویی که در وضعیت درسی خیلی قوی و سکاندار حوزه هست و پدرش هم با یک عنوان آیت الله نشسته، پدرش هم عالم بود، عنوان عالم جلیل میگیم، ولی الله اجتهادش به مرد. یه فرد عامی دوتاشو که دید گفت پدر مستفید، پسر مستفید، خسرت دنیا و الاخر. اون عامی فکر میکرد که معنی خسره رو نمیفهمید، یعنی فکر میکرد که دنیا و آخرت ماری ایناست دیگه. خسره رو به معنای این که اعطاه الله خیر الدنیا و الاخر. بله، بسیار خوب. وجود آقای باقری منشأ خیر شد که یک قصه هم براتون گفتم. آقای باقری آنچه که من میشناسم خودشان، پدرشان، امونشان، ربحت فی دنیا و الاخر، ربحو بیتشان اهل ربحند و سود دنیا و آخرت دارن، الحمدلله. حوزه علمیه اینها بعد از حوزه علمیه قوم و مشهد در کل ایران حوزه است که می درخشد. از خارج و داخل شاگردان بسیار با یک نظم خوب بناب، آقای نور محمدی بناب، منطقه بناب بسیار حوزه با جلالتی است. من با یکی از این اعاظم در درس آقای خویی هم درس بودم، با شیخ عبدالمجید ظاهرا، عبدالحمید، عبدالمجید خطیبه دیگه، عبدالمجید در قم خود. من با عبدالحمید بودم و پدر ایشان شیخ مصطفی هست. شیخ مصطفی سنن جوان بود در نجف، الان ماشاءالله با جوان باشه، پدر و پسر جوانند و عالمند. اخیراً هم دیدم ایشانو سر حال و جوان هم هست. خوب دیگه، یه آقای باقری آمد این خط جلالت در این جلسه آورد.
حواب گناه هم
مشروعه، ثواب و گناه مساوی شدش دیگه. گفتم این آقای باقری، شیخ علی، این مسئله رو براشون بگم که هم خطیب هم استاد هم بحث بکنه، جای با اطمینان میگه که تزلزلی نداشته باشه. مسئله اینه، اگر کسی یقین دارد که در عضو وضوش حاجب بوده ولی وضو که گرفت شک کرد که قبل از وضو اون حاجب رو برطرف کرده است یا برطرف نکرده است، آب زیر اون حاجب واصل شده یا نشده، در این صورت میگه وضو درسته. چرا وضو درسته؟ بر اساس قاعده فراغ. قاعده فراغ اینجا رو شامل میشد، اذا تیقن انه کان موجودا و شک فی انه ازاله او اوصل الماء تحته ام لا یصح وضوءه، وضوء صحیح.
استاد، قاعده فراغ به حالت نفسانی انسان هم مربوط باشه، اینجا اصلا شاملش نمیشه.
بسیار خوب، من این متن رو خواندم و قاعده فراغ هم اینجا کارکشاست که میگم قاعده فراغ جاری میشود با یک شرط. شرطش اینه که این فرد در حالت وضو التفات باید به اعمال وضو داشته غفلت نداشته و احتمال نسیان بدد. این شرط اصلی برای قاعده فراغ چه بود؟ التفات نسبت، التفات یعنی نسبت به عملیات وضو توجه داشته. اینجوری نبوده که با یک عجله بی توجه، توجه داشته ولی که احتمال نسیان میداد، شاید بعضی از خصوصیات وضو رو درست انجام نداده باشه. این شرط اصلی برای قاعده فراغ است، التفات و احتمال نسیان. با این شرط این قاعده درسته. اما یه اشکالش اینه که آقای علیزاده گفت که شرط دادیم، اشکال دوم، این اشکال دوم اگر جواب دادید همین جایزه نقد دارید. اشکال دوم اینه که استصحاب اگر در مرحله سبب و موضوع جاری بشود حاکمه، و گفتیم که در حاکم رتبه خود دلیل مورد نظر نیست، بلکه موقعیت اجرا یا محل اجرا از حیث موضوع مورد توجه هستش. مثلا یه وقتی استصحاب داریم و اماره داریم، اماره که اعتبارش بالاتر از استصحابه، ولی اگر استصحاب یه جایی در موضوع یه امری جاری بود ممکنه بگیم استصحاب مقدمه. بحثش طولانیه، شما فعلا این مقدار بگیرید. استصحاب مقدمه. چرا؟ شما گفتیم اصل موضوعی به طور کل میشه اصل سببی. اصل سببی که جاری بشود نوبت به اصل مسببی نمیرسد. اینجا که شک در ازاله داریم، خب استصحاب عدم ازاله جاری میشد دیگه. شک در وصول آب داریم، استصحاب وصول، استصحاب عدم وصول جاری میشد. خب استصحاب عدم وصول آب و استصحاب عدم ازاله نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که عدم غسل، یعنی غسل انجام نشده، یعنی وضوع کامل نیست. چرا قاعده فراغ جاری میکنید در حالی که اصل موضوعی داریم؟ جواب اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا این استصحاب مثبت است. استصحاب عدم از ازاله چیزی را ثابت میکند؟ عدم غسل را ثابت میکند. اثر اخریش میشد عدم غسل. جزا کن الله خیرا، بسیار خوب، خدا خیرتان بده. این استصحاب مثبته و جاری نمی شود. اولا و ثانیا و ثالثا گفتیم، و اما ثانیا بر فرضی که گفتیم استصحاب جاری بشود، ما در مورد اماره و استصحاب همین زودی ها بحث کردیم. چه بود؟
اماره
مقدم بر استصحاب. در تعارض احوال خواهد آمد که در همین بحث مرحله چهارم بحث اصول ما همین روزا که انشالله بحث کنیم، اماره مقدم بر استصحاب هست و تقدمش هم از باب تقدم حکومت یا ورود مبنایی است، اما تقدمش یه تقدم قطعی است که شک درش نداریم. و اما ثالثا این است که درباره جریان قاعده فراغ ما فقط نیاز به تحقق موضوع داریم، موضوع قاعده فراغ که محقق شد قاعده جاری است. قاعده موضوع در قاعده فراغ چه بود؟ شک در صحت و احتمال صحت. شک در صحت وجود دارد و احتمال صحت وجود دارد، بنابراین قاعده فراغ جاری است. لذا اون توهمات یا اشکالات احتمالی که در نظر داشتیم قابل اعتنا نیست. در این رابطه یک نعمی دارد، این نعمشو گوش بدید که با مطلب قبلی چه فرقی میکند. نعم فی الحاجب الذی قد یصل الماء تحته و قد لا یصل. این مثل فرق قبلیه دیگه، که شک در وصول بکنیم، همه قد یصل قد لا یصل که شک در وصول میکنیم. تا اینجا که فرق نکرد، فرقش از کجاست؟ اذا علم انه لم يكن ملتفتا الیه حین الغسل، اون شکی که برای قاعده فراغ گفتیم. نعم درباره حاجبی که گاهی آب برای وضو گرفتن نفوذ میکند تحت الحاجب و گاهی هم تحت الحاجب نفوذ نمیکند، در این صورت اگر مکلف علم داشته باشد که در حال عملیات وضو ملتفت نبوده است نسبت به شستن اون محل، التفات نداشته، یعنی علم دارد که التفات ندارد، ولیکن شک فی انه وصل الماء تحته من باب الاتفاق ام لا یشکل جریان قاعده الفراغ فیه فلا یترک الاحتیاط بالاعاده، فلا یترک الاحتیاط بالاعاده. در این صورت ما عبارت رو شمرده خوندیم، عنایت فرمودید، مطلب چه شد؟ اگر مکلف در حال غسل عضو وضو ملتفت نبوده، یعنی توجهی نداشته، در این صورت احتمال میداد که ممکن است اتفاقا آب زیر اون حاجب رسیده باشد. در این صورت میفرماید که تمسک به قاعده احفرا کار مشکلی است. اشکالش از کجاست؟ بله، اشکال از حیث عدم التفات. چرا اشکال گفت؟ چرا گفت که قطعا جاری نیست؟ برای اینکه از یک سو میبینی موضوع برای قاعده فراغ دیده میشود، شک در صحت است و احتمال صحت، و از سوی دیگر التفات وجود نداشته، بنابراین کار به مشکل کشیده می شود. کار که برخورد به اشکال بکند اصالت الاشتغال حلال مشکل است، باید احتیاط ترک نشود و عمل به احتیاط صورت بگیرد. فرع چهارم و کذا اذا علم به وجود الحاجب المعلوم او المشکوک حجبه و شک فی کونه موجودا حال الوضوء او قرأ بعده فانه یبنی علی الصحة یا یبنا علی الصحة الا اذا علم انه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتا الیه فان الاحوط احوط الاعاده حین اذن. و مثل سود دو صورت قبلی می شود این صورت سوم یا صورت چهارم، که چه؟ که اگر کسی علم داشته باشد به وجود حاجب معلوم مثل یک حاجبی که قطعاً چسبی باشد یا باندی باشد که قطعاً موجب که قطعاً مانع وصول آب به عضو وضو می شود، یا یک مانع این شک در حاجبیتش باشد، علم داریم که هم حاجبی در اعضای وضو وجود داشته که یا قطعاً مانع است یا شک در مانعیت آن وجود دارد. در این صورت و شک فی کونه موجودن حال الوضو، و شک بکنیم که این مانع در حال وضو وجود داشته یا بعد از وضو این مانع به دستش آمده و در عضو وضو قرار گرفته. در این صورت وضو که انجام شده است حمل بر صحت می شود. قاعده فراغ جاریست دیگه، اینجا مانع اثباتی و ثبوتی هم نداریم، قاعده به طور طبیعی جاریست، خطر استصحاب هم در اینجا تهدید نمی کند. الا اذا علم انه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتا الیه، مگر اینکه بداند که اونو مکلف در حال وضوء التفات نداشته. اگر التفات نداشت بر اساس موثقه عبدالله ابن بکیر که انه اذکر حین توضع، باید بگیم که التفات شرط است در جریان قاعده فراغ، التفات که وجود نداشته است قاعده فراغ جاری نمی شود، احوت اعاده هست. این احوتو که میگیم اعاده هست، در هر دو صورت احوتو گفتیم و از سوی دیگر التفاتو هم گفتیم که وجود نداشته. چرا احوت میگیم؟ چرا اشکال میگیم؟ ذهن شریفتون رو ببرید کجا؟ در یکی دو جلسه قبل گفتیم که اختلاف نظر بین فقها وجود دارد نسبت به اشتراط التفات و احتمال نسیان در جریان قاعده فراغ. چه بود اون اختلاف نظر؟ اگه یادتون هست بگید تا من جایزه براتون بدم. احسنتم، او یه نکتش بود. بعد اختلاف آرا چه بود؟ کیا گفته بودن که
سید از احتمال نسیان رو شرط میدونستن و علت میدونستن، اما سید و حکیم سید و کنساری ها نه، گفتن حکمته و اگر احتمال نسیان هم نبود
سید خونساری نبود، سید اصفهانی. سید اصفهانی با سید الحکیم فرموده بودن که نسیان، احتمال نسیان شرط برای جریان قاعده نیست، اما سید یزدی و سیدنا الاستاد فرموده بودن که احتمال نسیان و وجود التفات در حال عمل شرط برای جریان قاعده فراغ هست. لذا این احوتو که ایشان می فرماین اختلاف نظر وجود دارد. یادمان نرد احوت همیشه جاییست که مسئله به اشکال بر می خورد یا جاییست که اختلاف نظر به فقها
جلوتر دی آقایانی که اختلاف داشتن بوده یا آقایان بعد به مرحوم سیگه بودن اقل چیدونی اشاره به اون اینها داره
مسئله که تو حالا هست این فقها ها رأی که دادن ما کل رأی رو جمع میکنم در آخر میگیم. آره مسئله این مطلب تا اینجا تمام. چی؟
استفاده و عدم سکن هم رتبه است یا نه؟
قاعده چی باست؟ بله میگم التفات و احتمال نسیان هر دو باید به عنوان دو شرط در کنار هم باشه تا موضوع برای قاعده فراغ محقق بشود. التفات و احتمال نسیان. بسیار خوب.
مت از این مبنا شونتون
هست
که
اصطلاح
التفات شرط
برای
اینجا
عمل میکنه. خب تا الان همین شرط تا همین الان برای همین گفتم دیگه حواستون حالا دیگه توجیه نکن. خب حواستون به نوشتن بود. اگر حواستون به نوشتن نبود شما جذب نوشته شده بودید و الا جواز احوت که گفتم. چرا احوت گفت؟ برای این بود که احوتش گفتم هر کجا که احوت میگیم یا اختلاف آرا هست و یا اشکال داره. اینجا هم اشکاله و هم اختلاف آرا، لذا احوت گفته. این مسئله 51 مبنای خودش هم هست، مبنای مبنا خودش، نه این که مورد وفاق فقها باشن. جایی که مورد وفاق هست فقها تحقیق میکنن به دست میارن، دیگه احتیاطی نیست. جایی که خودشان میفهمن ولی دیگران هم چیز دیگه فهمیدن، به آراء دیگران هم توجه و وقعی قائل هستن، لذا میگن احتیاط. مسئله 51 اذا علم به وجود مانع و علم، این مسئله آسان، فقط بخونی میکنیم و تمام تا برسیم مسئله 52 یه ذره بستند. اذا علم به وجود مانع و علم زمان حدوثه و شک فی ان الوضوء کان قبل حدوثه او بعده یبنا علی صحت لقاعدت الفراغ. معلومه درست مثل مسئله قبلی، فقط شک در تقدم و تأخر اونجا نسبت به حاجب بود، اینا اینجا نسبت به وضوع هست. اذا علم به وجود مانع و علم زمان حدوثه، زمان حدوث مانع میدونن و شک بکنند که وضوع قبل از حدوث ایمان بوده یا بعدش. مسئله قبیشه بود، عکسش بود که وضوع رو تاریخش رو میدونست، شک داشت که حاجب بعد از وضوع بوده یا قبل، فرق نمی کنه. یبنی علی صحه، بنابر صحه میگذرد. چرا؟ لقاعدت الفراغ، این اون مطلبی که گفتیم. الا اذا علم عدم الالتفات الیه حین الوضوء فالاحوط الاعاده حین اذن. اون نکته رو که گرفتید سراسری همینطوری با هم دوخته شده است. اگر التفات نداشته باشد در حال وضوء هو حین توزع اذکر، موثقه عبدالله ابن بکیر 41 حدیث شماره 7 بود، ظاهرن 7 بود انگار، باب 41 از ابواب وضوء عبدالله ابن بکیر. الان که شما هم شک کردید اجازه بدید. درست، بله، همون روایت باب 42 حدیث 7، بله باب 42 حدیث شماره 7 این بود که هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک، که همین جمله چکار کرده است؟ برای قاعده فراغ شرط و قید آورده است و شرط صحتش این است که این التفات این عمل نقش قید را در موضوع قاعده فراغ دارد.
از اون وقتی شرط التفات که در بالا فرمودید احتمال بسیار اختلاف نظر به فقها وجود کرده، اما شرط التفات که مورد اتفاق همه آقایی این که ما میگفتیم احتمال رفلت بده یا نده بر اساس این حد کرده، ما این شرط صحتش اینی که به اتفاق که باید این التفات داشته باشه در
نهایت
شرط میکنی که آیا این درست یا درست نیست.
طیب الله انفاسکم، ای بی ندارد، التفات هم محل اختلافه، مثل نسیان دوتا برادر همان. التفات همونطوری که احتمال نسیان محل اختلافه، التفات هم به همون مسابه محل اختلاف. براتون بگم که انکار، بله تا اینجا هیچ مشکلی نداشتی، درست مسئله مثل مسئله قبلی با یک تفاوت جزئی که گفته شد. اما مسئله 52 که یک مقداری بحث دارد، عنوانش رو به نظر بگیریم. اذا کان محل وضوئه من بدنه، اذا کان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضع و شک بعده فی انه طهره ثم توضع ام لا بنا على بقاء النجاست فیجب غسله لما یأتی من الاعمال و اما وضوءه فمحکوم بصحت عملا بقاعده الفراغ. این جزء جایی است که برای طلبه های ابتدایی محل بحث بود که وضو درسته ولی آب نجسه. یا حضرت عباس، آب اگه نجسه که وضو درست نیست، اگه وضو درسته که آب پاکه دیگه، این چه میشد؟ آب نجسه محکوم به نجاسته، ولی وضو بگیر وضوتون درسته. جاییست که بحث اصول به عنوان بحث اصولی میداندار میشود و کارو یه مقدار برای اهل فضل مشکل میکند. مطلب رو که از خارج فهمیدید یه بار دیگه هم دقت کنید. اذا کان محل وضوئه من بدنه نجسا، عضو وضو نجس بود، فتوضع وضو گرفت، و شک بعده او بعد از وضو شک کرد، فی انه طهره ثم توضع، شک کرد که اون جایی که وضو گرفتم اون را تطهیر کردم آنگاه وضو گرفتم یا نه، بنا علا وقاء نجاسه، بنا میذارد که نجاست در اون وضو باقی است. بله، و بعد این میشد حمله بر نجاست. فیجب و غسله لمایتی من الاعمال، باید اون محل رو غسل بکنیم اگر در باب غسلی یا چیز دیگه لازم داشتیم. و اما وضوعه، وضوعی که با همین آب گرفته، فمحکومون به صحت، وضوعش محکومون به صحت، عملا به قاعده الفراغ، اینو بر اساس قاعده فراغ حمله بر صحت بکنیم، بگیم که وضوش صحیحه. خب وضو صحیح شد، چرا به قاعده فراغ؟ به قاعده فراغ با چه شرطی؟ شرط این که التفات داشته باشد در حین وضو، و اگر التفات نداشته باشد همون حرفی که تا حالا گفتیم که چه؟ که قاعده فراغ جاری نمیشود. حالا مختصرش اینه، شرحش رو فردا میگم انشالله، مختصرش رو گوش بدید. مختصرش اینه، اینجا جزء اون بحث هاییست که فقط میگیم اصول کارساز است، به علم خارج و واقع کار نداریم. ماییم و اصول و قواعد، هر چیزی که برای ما اصول و قواعد بگد او متبعه. در اینجا میبینیم نسبت به قاعده فراغ که حمله بر صحت میشود، موضوع قاعده درسته. چه بود موضوع قاعده؟ شک در صحت بود و احتمال صحت، این درسته. خب این چه کار میکند؟ این فقط صحت موضوع رو اعلام میکند، به چیز دیگه کار ندارد، به طهارت آب کار ندارد، طهارت برای آب درست نمی کند، فقط صحت برای وضوع درست نکند، تمام. این وقتا که گفتیم آنگاه طهارت و نجاست آب را چه کنیم؟ یا طهارت و نجاست محل را چه کنیم؟ یقین داشتیم که محل نجسه، او را چه کنیم؟ استصحاب نجاست، یقین به وجود نجاست داشتیم، شک میکنیم در ازالش، درست جای استصحابه، یقین به نجاست و شک در تطهیر، محل استصحاب است. نتیجه چی میشد؟ نسبات نجاست. پس هر اصل نتیجه و برابر خودشو دارد و استصحاب نجاست آب رو اعلام میکند، و اما قاعده طهارت قاعده فراغ صحت وضوع رو اعلام میکند. این تا اینجا درسته، اما تعارض اینها چه میشود؟ و بعد هم این با علم به خلاف چه می شود؟ با مخالفت با واقع چه کنیم؟ اگه این استصحاب رو جاری کنیم و این وضوع رو درست بدانیم، یقین داریم که با واقع مخالفت شده است، یا در واقع طهارت بوده یا در واقع نجاست بوده. ما چیکار کردیم؟ ما از یک طرف طهارت رو گرفتیم که وضوع درست شده است، وضوع با آب نجس که درست نمی شود، از طرف نجاست آب اعلام کردیم که اون نجاسته، از طرف هم طهارت اعلام کردیم که وضوع درسته. چه می شود؟ بحث پرپیچ و خمی است، بستگی دارد به اون اختلاف نظر و بحث استفاده از هو اذکر، و بعد هم تقدم اماره بر اصل و اثبات لازمه عقلی برای اماره. انشاءالله
دیگه همینطور مطلب شاید نجسیت متنجس های متنجس،
اون بحث تنجیس منجه، تنجیس متنجس بیرد نباشه، ولی فعلا در باره استصحاب و اماره بحث میکنیم، انشالله شرحش فردا. سلامتی و آمان زمان، سلامت خدا.